对。
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جلسه 75 از تفسیر سوره بقره بیان می شود. با سلام و درود بر همه شما. آیه 48: واتقوا یوما لا تزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. میفرماید تقوا داشته باشید نسبت به اون روزی که هیچ انسانی برای انسان دیگری هیچ کاری دستش نیست و همه امور دست خداوند است. ولا يقبل منها شفاعه، شفاعت هم قبول نمی شود. ولا يؤخذ منها عدل، عدل گرفته نمی شود از انسانی. عدل گرفته نمی شود، عدل یعنی فدیه، واجب، غرامت، بدل، هیچی گرفته نمی شود. لا یؤخذ منها، از انسانی فدیه قبول نمی شود که بگه من این پولو، این زمینو، این ملکو، این گرو رو میدم و مرو در این مشکل، در این زمان حساس قبض روح و مرگ از من قبول کنید و مشکل من حل بشه. بگن یه واجبی رو انجام میدهم و یه تکلیفی رو انجام میدم، این تکلیف رو جایگزین اون مجازات بشه، لا یقبل، این اخذ نمیشود، یعنی این رو قبول نمیکنند. لا یقبل، قبول نمیشود شفاعت. اینجا میفرماد این پول و جریمه مالی گرفته نمیشود، غرامت گرفته نمی شود برای جبران گناه و معصیت در حال قبض روح. بدل هم گرفته نمی شود چانچه که عرض شد. ولا هم ینصرون، این انسان ها مورد یاری قرار نمی گیرند. کدام انسان ها؟ انسان هایی که در حال قبض روح هن و مشکلاتی دارن و عزرائیل آمده است برای این زمان حساس، یار و یاور نیست، شفاعت نیست، عدل و فدیه و جایگزینی قبول نمیشه. و در میان این مباحث خب بحث قبض روح و موقع احتضار و اون لحظه حساس و بسیار مهم که غوغاییست برای افراد مختلف و روایات الی ماشاءالله، اینجا بحث فدیه هم یک بحث است و از همه اینها گسترده تر در آیات و روایات در میان شیعه و سنی و مذاهب عربه این بحث شفاعت است. که به هر حال شفاعت، حقیقت و اصل شفاعت وجود دارد. حالا شفاعت گاهی به واسطه خداوند، وسیله بندگان خداست، وسیله انبیاست، وسیله شهداست، وسیله علماست، به وسیله مقامات 14 معصوم، شفاعت به وسیله قرآن، همه اینها در روایات مطرح شده است. بحث بسیار گسترده است. آیات قرآن رو تفسیر نمونه به 4 گروه تقسیم میکند در بحث شفاعت. بعضی از این آیات رو بیان میکند که رو انفاق کنید از آنچه که به شما رودی داده ایم، بخاطر اینکه رودی میاد که در اون رو معامله، تجارت، لا بیع فیه ولا خله ولا شفاعه، نه تجارت و اموال تأثیری دارد، نه ارتباط دوستی سببی و نسبی تأثیر دارد، نه شفاعت تأثیر دارد. و ما تنفعهم شفاعت و شافعین، برای انسانهای ظالم و جنایتکار شفاعت کنندگان هیچ قابل پذیرش نیست. دسته دوم آیاتی است که می فرماید قل لله شفاعه جمیعا ما لکم من دونه من ولی ولا شفیع، فقط ولی و یار و یاور و شفاعت کننده خداوند است و برای خداست. خب اگر مقامات معصوم هم، پیامبران هم شفاعت میکنند به اذن الهی است، پس در واقع شفاعت کننده اصلی خداوند است. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. گروه سوم آیاتی است که بیان میکند شفاعت در اختیار هیچ کس قرار نمیگیرد الا به اذنه الا لمن اذن له، شفاعت قبول نمیشود، منفعتی ندارد، لا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له، شفاعت پذیرفته نمیشود الا برای کسی که اذن داده شده برای او، به اذنهی باید باشد شفاعت. گروه چهارم شفاعت میفرماید شرط دارد، ولا یشفعون الا لمن ارتضا، نمیتونه هیچ شفاعت کننده شفاعت کند مگر اون مورد رو خدا راضی باشه. لا یملکون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، شفاعت رو مالک نیست و شفاعت کننده نمیتونه فرد باشد در پیشگاه الهی الا کسی که پیمان دارد، عهد دارد نزد خداوند. لذا باید یک کاری کنیم که مرضی خدا و رسول و قرآن و محمد و آل محمد باشیم، باید در جایگاهی باشیم که شایسته این باشیم که خداوند به مقامات معصوم، به انبیا و شهدا و علما اجازه شفاعت بدهد خداوند. پس اصل شفاعت قطعی است، اما این که شرایط دارد، جایگاه دارد، فلعی نیست، مطلق نیست، این رو باید بهش توجه کنیم. احادیث و روایات و آیات الا ماشاءالله هست، اما در این فرصت کوتاه همین مقدار کافی است که ما بدونیم خود همین شفاعت دارای فلسفه هست و در روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده ما من احد من الاولین والآخرین الا هو محتاج الى شفاعت محمد علیه آلاف و صلوات و السلام یوم القیامه، هیچ کسی نیز از اولین و آخرین الا اینکه نیاز به شفاعت محمد خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و سلم داره. شفاعت آثار سازنده تربیتی امیدواری به انسان میدهد و چون شفاعت به اذن الله هست با توحید هیچ گونه ناسازگاری ندارد. و اینکه وهابی ها و افرادی ایراد میکنند به بحث شفاعت به خاطر این است که توجه به مجموعه آیات و روایات ندارند و ما باید انشاءالله در رفتارمون، در کردارمون، در عمل کردمون به گونه ای کار کنیم، به گونه ای با خدا باشیم و با خدا غیر خدا رو نخوانیم. ما اگر با خدا کنار خدا نه بلکه در طول واسطه میکنیم انبیا و اولیا و شهدا رو، این با توحید ناسازگاری ندارد. چرا که خداوند فرموده است که خلیفه من، پیامبر من، امامان معصوم از جانب خدا منصوب شدند، اینها هم به اذن الهی شفاعت میکنند و هر کسی کارها رو با اسباب و مسببات انجام میدهد. خداوند چنانچه اطوار ملائکه مأمور هستند برای انجام کارها از طرف خدا، انبیا و ائمه معصومین و شهدا هم مأمورن از جانب خدا که افرادی که شایسته شفاعتن شفاعت کنند. قرآن که اولین شفاعت کننده است در صحرای محشر به اذن الهی است، این رو خداوند وسیله شفاعت قرار داده. شفاعت رو خداوند مطلقا در دست خود دارد و در ید اراده و مشیت خودش، منتها به قرآن مأموریت میدهد و اذن داده است که افرادی رو که شایسته میدوند شفاعت کند و وساطت کند. به مقامات انبیا و اولیاش و شهدا و علما اجازه شفاعت میدهد. پس این در واقع خداوند شافع است، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، خداوند شفاعت کننده اول و آخر است. خداوند انشاءالله همه ما را عاقبت به خیر بفرماید. این روایت هم که امام صادق علیه السلام میفرماید روز قیامت که عالمان و بندگان خدا مبعوث میشوند و در محضر الهی میستند گفته می شود برای عابد برو به سوی بهشت و گفته می شود برای عالم قف بیست تشفع الناس به حسن تعدیب کلهم شفاعت کن مردم رو با اون حسن آداب و اخلاقی که برای اونها داشتی. یعنی علما هم حق شفاعت پیدا می کنن برای شاگردانشون و اونهایی که تحت تدبیر و درس اخلاق و تربیت اونها بودن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.